أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فباعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. در جریان مباعده اونطوری که قرطبی در جامع نقل می‌کند میگوید به اینکه صحابه تاریخ را روی شبها تنظیم می‌کردند ولی عجم تاریخ را روی روز. اونگاه میگوید تاریخی که محور او شمس است برای منافع مردم است، تاریخی که محور او قمر است برای مناسک مردم است. این سخن ناصواب است برای اینکه شمس و قمر هر دو آیه از آیات الهی هست. مسخر هر دو خداست، مقدر هر دو خداست. اگر شمس جریانی دارد مجریش خداست، چه اینکه اگر قمر منازلی دارد راهنما و هادیش خداست. و در قرآن کریم هم برای روز برنامه های فراوانی است هم برای شب. اونجا که جریان روزها را مطرح می کند بدل حدی را مطرح می کند به مانند آن سخن از ایام است. ثلاث ایام فی الحج و سبعتن اذا رجعتم که دیگه رشدتون کامله. و اونجا که سخن از ظهور قدرت خداست باز ایام الله است و ذکر هم به ایام الله. حالا تا فیض چه باشد؟ گاهی در شب فیض را انسان بهتر میگیرد، نظیر لیله قدر، نزول وحی، نزول قرآن، حالتی که انسان شب زنده دار در تهجد دارد و مانند. گاهی سخن از قدرت و اقتدار و شکوه و جلال است، از او به یوم یاد میشود. اونجا جای شب نیست، اونجا جای روز است. ذکر هم به لیال الله نیست، ذکر هم به ایام الله است. اون شکوه الهی شب جلوه کند می شود روز، روز جلوه کند می شود روز. اون حالت خضوع و گرایش و انجذاب الله روز جلوه کند می شود شب، شب جلوه کند می شود شب. اونجا که سخن از آرامش و آسایش و رفاه به طرف الهی و انقطاع الله است با لیل مناسب است. و اونجا که شکوه است و جلال است و قدرت است و ظهور است، اونجا روز است. بنابراین این سخن جناب قرطبی ناصواب است، عرب و عجم ندارد. مطلب دیگر این که باز قرطبی از مالک نقل می کند که مالک می گوید علمای بلد ما این چنینن، با دنیا مخالطن، با مردم مخالطن، هشت و نشت دارن، همه که سنشون به اربعین رسید عزلت را انتخاب میکنند. سخن جناب مالک طبق نقل قرطبی در جامعش این است، میگوید ادرک و اهل العلم به بلدنا. من دیدم علمای شهر ما روششون این است که یطلبون الدنیا و یخالطون الناس حتی یأتی لأحدهم اربعون سنه. وقتی علمای شهر ما سنشون به 40 سالگی میرسید فاذا اتت علیهم اعتذر الناس. این روش هم ناصواب است، برای اینکه اعتزال از دنیا چیز بسیار خوبی است، چه قبل از اربعین چه بعد از اربعین، مخصوصا بعد از اربعین. اعتزال عن الناس چیز بسیار بدی است، چه قبل از اربعین چه بعد از اربعین. از مردم، از جامعه، از امت اسلامی انسان معتزل بشود وظیفه را درک کرده است. اون چه مهم است اعتزال از دنیاست، اون فضیلت است، نه اعتزال از جامعه. گاهی بین فضیلت و رذیلت اشتباه می شود. عاطفه چیزی بسیار خوبی است، ضعف نفس چیزی بسیار بدی است. گاهی اون بد با این خوب اشتباه می شود. گاهی انسان برای اینکه خیال خود را قانع کند که عطوف است و اهل عاطفه است و مهربان است، میگوید من هرگز نمیتوانم وقتی مرغی را سر میبرن اونجا حضور داشته باشم، یا گوسفندی را ذبح میکنن در قربانی حضور داشته باشم. این یه ضعف نفس است، این که عاطفه نیست. اما همین شخص میبینید از کنار فقرا به سرعت میگذرد. خب اگر عطوفی چرا اونجا نمیارمی؟ اگر نمیتوانی یک گوسفندی را در مذبحش ببینی یا یک شتری را در منحرش ببینی، رو ضعف نفس است این قربانی. و بالاخره یا واجب است یا مستحب. چطور می شود انسان با واجب هماهنگ نباشد، تضحیه و مستحبات روز اضحیه موافق نباشد؟ این گفتن کارد رو به دست خودت بگیر، بسم الله رو بگو، این دعای قربانی رو بخون، ان الله سبحانه و تعالی یحب اراقه الدماء. خب کمال او هم به این است که در مسیر اصلی قرار بگیرد. بنابراین گاهی انسان اون رذیلت را با فضیلت اشتباه کند. اولا کسی شغل و حرفش را سلاخی قرار بدهد، این از شغلهای مکروه است البته، نه گوشت فروشی. اونی که مکروه است قصابی به معنی گوشت فروشی نیست. اونی که مکروه است اینی که انسان در اون کشتارگاه حرفه به پیشش کشتار باشد. خب این البته قصابت می‌آورد. اما در قربانی که گفتن واجب است یا در روز اضحیه متعارف در سال بلاد مستحب است، اون دعا خوندن هم راجح است، اینها را ای کسی نکند این عطوف نیست. خب بنابراین اعتزال از دنیا چیزی بسیار خوبی است، برای اینکه ما او را رها نکنیم او ما را رها میکند، اما بعد از سلب حیثیت. این چنین نیست که او ما را تا آخر داشته باشد، همراه ما باشد. به این طوری هم نیست که دنیا اهلش رو تا آخرین مرحله دوستانه ودا کند، این هم نیست. این دوتا کار هرگز نمی کند. رها نکند نیست، دوستانه رها بکند هم نیست. حتما رها میکند، یک بعد از آبروریزی رها میکند. این کار دنیاست. همود ارفزو هازه دنیا تاوره کده لکن و علم توه بوترکه ها. این تو بیانات حضرت است، معمولا در خطبه های نماز جمعه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم میکندن. این هم آدم تنها میذاره، هم بعد از سلب حیثیت تنها میذاره. این خاصیت دنیاست. اما خلق دنیا، جامعه و امت اسلامی، اینا بندگان خدا هستن و نافع ترین به حال اینها محبوب ترین انسان هاست. اونگاه انسان برای که ببیند اهل دنیاست یا اهل خدمت است، از اقبال و ادوار مردم هیچ طرفی نمیبنده. آمدن لا شکر، نیامدن لا شکر. اگر از اقبال مردم بهره برد، لذت بود و از ادوار مردم گله کرد، معلوم شد این دنیا طلب است نه خدوم. خب بنابراین این روشی که در تفسیر قرطبی از مالک نقل شده که علمای بلد ما این کار رو میکردن، همچه کار محمود و ممدوح نیست. البته انسان وقتی سنش به 40 رسید بیش از گذشته بکوشد که دنیا را ترک کند، این فضیلت است، نه جامعه را و خلق خدا را. مطلع بعدی آن است که در همین آیه 142 ذات اقدس اله نقل کرد که موسی کریم در هنگام رفتن به میقات و میعاد برادرش هارون سلام الله علیه را جانشین خود قرار داد و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اینجا باز قرطبی در جامعش نقل میکند که صحیح مسلم این حدیث را نقل کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریانی که به جنگ می رفتن و است امیر رو به همراه نبرد و است امیر مائل بود که در جوار حضرت باشد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود بین که اما ترزا ان تكون لی منزلت هارون من موسی، آیا راضی نیستی که تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی باشی، جانشین من باش، اینجا باش. در بعض موارد دارد که ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، در شرایط کنونی مدینه را یا من با نگه می‌دارم یا تو. به من چون عازم سفرم در جریان جنگ شرکت می‌کنم، تنها کسی که شایسته است مدینه را حفظ بکند تویی. خب البته این رو فریقین نقل کردن حدیث استخلاف را، لکه اون تندروی هایی که در تفسیر قرطبی هست اون نارواست. البته تندروی از هر که باشد نارواست. ایشون بگد به این که دو گروه تندرو آمدن در باره این حدیث استخلاف بهره مثلا ناروا بردن. یکی کسانی که صحابه را تکفیر کردن، گفتن اینها حق علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را تضییع کردن، این روافض و امامیه و سایر فرق شیعه کفر و صحابته، به این که اینها حق است امیر را تضییع کردن. از طرف دیگر ادی هم معاذ الله است امیر سلام الله علیه را تکفیر کردن که چرا قیام نکردی و حق خودت را نگرفت. بعد خودش هم در ردیف هم اون مفرطان و مفرطان شیعه را تکفیر میکنه که لا شک فی کفرهم و کفر من وافقهم فی مقاله و میشه. این تعبیرات میدونید همیشه فتنه برانگیز است. خب یه اختلاف علمی است، اختلاف کلامی است. اونگاه استدلال ایشون این است که این استخلاف دلیل بر این نیست که علی ابن ابی طالب سلام الله خلیفه بعد از رسول هم است، برای اینکه این رو در زمان حیات خود استخلاف کرد. استخلاف در زمان حیات به منزله وکالت است که با مرگ موکل از یک سو با عزل وکیل از سوی دیگر این وکالت رخت بر میبنده. خب حالا به چه دلیل این جریان استخلاف انتمنی و منزلت هارون بن موسی دلیل است بر خلافت علی بن ابی طالب سلام الله علیه نسبت پیغمبر بعد الموت؟ هذا اولا. بعد هم جریان ابن ام مکتوم را بازگو میکند که در یکی از این سفرها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابن ام مکتوم را در مدینه به جای خود نشوند. و خب چطور شما درباره او نمیگویید که چرا ابن مکتوم را بعد از پیغمبر خلیفه نکردند؟ اصل مطلب علمی را نباید با تندروی مفرطان و مفرطان مخلوط کرد. یک. ثانیا جریان استخلاف آن است که بود انتمنی به منزلت هارون بن موسی الا انه لا نبی بعدی. این حدیث نورانی که فریقین نقل کردند از معصوم صادر شده است، پس حجیتش یقینی است. این یک. و عموم منزله اقتضا میکند که علی ابن ابی طالب نسبت به پیغمبر در جمیع منازل و منزله هارون نسبت موسی سلام الله علیه ما باشد. دو، خصوص نبوت استثناء کرده است، بقیه محفوظه دیگه، بقیه طبق عموم منزله محفوظه. در جریان ابن ام مکتوم یک استنابه موقت بود درباره ابن مکتوم که نفرمود انت ملی منزلت هارون بن موسی. این مقدار کوتاه برای نقد سخنان قرطبی در جامعه کافی است. حالا بحثایی اگر مربوط به جریان استخلاف باشد و فرصت هم مناسب باشد به خواست خدا در نوبت‌های بعد بازگو میشه. مطالبی که مربوط به بحث‌های رؤیت هست که بعضی از اونها بازگو شد، یکیش این است که قبلا بیان شد که فنا به معنای نابودی نیست، که اگر گفته شد سالک فانی میشود نه این نابود میشود. نابودی که نقص است، این چه کمالی است، در حالی که فنا از عالی‌ترین مراحل سیر و سلوک است. این یکی. دومی که فنای شهودی است نه وجودی، یعنی اصلا خدا را به غیر خدا را نمی‌بیند. حالا یا آثار مرحله ضعیفش این است تا برسیم به مرحله قوی و اقوا، آثار غیر خدا را در آثار الهی فانی می‌بیند. یک، این ضعیف‌ترین مرحله‌اش. بعد افعال غیر خدا را فانی در افعال فعل الهی می‌بیند. دو، توحید فعل هم غیر از توحید افعالی است. توحید فعل را قاعده الواحد به عهده میگیرد. توحید افعالی معنیش است که افعال همه فانی در فعل خدای سبحان است. اون یه باب دیگری است، یه باب دیگری است. توحید افعالی چیزی است، توحید فعل چیز دیگر است. سوم، توحید فناء اوصاف است که وصف هر موصوفی را فانی در صفات الهی می‌بیند. چهارم، فناء ذاتی است که هر ذاتی را فانی در ذات حق می‌بیند. نه فناء ذاتی یعنی ذات خودش میشه نابود، فناء ذاتی یعنی شهود فناء جمیع الذوات فی ذاته تعالی. حالا مرحله پنجم، اگر همه ذوات را در ذات اقدس اله فانی دید، ذات اقدس اله را مشاهده میکند، اینجاست که احدی را نمیبیند، حتی خودش نمیبیند. یک، قبلا مثلث است، بعد مثناست، بعد میشه موحد. مرحله اول مثلث است، میگه من خدا را مشاهده میکنم، بعد عارف خود را نمیبیند، این شاهد خود را نمیبیند، فقط شهود و مشهود را مینگرد، خدا را مشاهده میکند و میداند که خدا را مشاهده میکند. این مرحله، مرحله تثنیه است. اینه که مرحوم ابو علی فرمود من آثر الارفان للارفان فقط غالب ثانی. اینجاست که گرفتار ثنویت است، که این ثنویت در مسائل سیر سلوک به نوبه خود یه وثنیت است. به فرمایش ایشون اگر عارفی خود را که نمی‌بیند به عرفانش دل ببنده، دیگه موحد نیست. عرفان را، شهود را، معرفت الله را اگر برای معرفت الله بخواهد مشرک است. من آثر الارفانه لیل ارفان فقط غالب ثانی، بلکه ارفان را باید برای معروف بخواهد، از اون بعد دیگه میشه مباهد. نه عارف را میبیند، نه ارفان را میبیند، فقط معروف را مینگره. معروف را باز به اندازه ذات خود مینگره، و اونجا چون تبعیض پذیر نیست باز مشکل اول برمیگردد. یه وقت است که انسان میگوید من در دریای بیکران به اندازه خودم غوص کردم. واقعا دریا تقسیم پذیر است، تجزیه پذیر است، تفکیک پذیر است. میشود گفت تا اینجای دریا را رفت، بقیه را نرفت. ولی اگر یه چیزی بسیط الحقیقه شو، آیا اونجا می همه حرف راه دارد؟ میشود گفت در کنه ذات به اندازه خودم، در کنه ذات به اندازه وجود خودش. اینه که اون محدوده، اصلا راه نیست.
الحمدلله رب العالمین.